تفسیر قرآن کریم صوت شماره 151 سوره انبیاء آیات 1 تا 28.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم ولیلوم به الشعص و یملو بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. در ابتدای سوره مبارکه انبیاء هستیم. سوره انبیاء از سوره مکی دارای 112 تا آیه که در این سوره هم طبق روال سوره مکی آیات اعتقادی، آیاتی در رابطه با پیامبران گذشته، از 16 تا پیامبر در این سوره یاد میشه و نکات بسیار مهمی که در بحث اعتقادی و خصوصا در بحث معاد هست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشش عام برای همه و هم بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی از بندگان برگزیده‌اش، اون کسانی که از رحمت رحمانی خوب استفاده میکنن در راستای رضایت و هدف خداوند و خلیفه خداوند که مشمول رحمت رحیمیه هم میشن. آیه 1: اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون. حساب مردم به آنان نزدیک شده در حالی که آنان در بیخبری، در غفلت روی گردانند. حالا چرا خداوند میفرماید نزدیک شده؟ خب نزدیک به این معنا که باید زود رخ بده دیگه. ما الان میبینیم از خود نزول این قرآن قرنها گذشته، ممکنه بعد از ما حالا ما ظهور رو در پیش داریم، رجعت رو در پیش داریم، خیلی زمان در پیش داریم تا قیامت. چرا میفرماید نزدیک شده؟ ببینید، نزدیکی گاهی وقتا به خاطر نزدیکی زمانه، گاهی وقتا به خاطر عظمت یک امریست. یعنی انسان اگر عظمت دادگاه قیامت رو درک کنه، میبینه خیلی نزدیکه، خیلی در پیش رو، انگار نزدیکشه، انگار در پیش روشه. مثل اینکه به یک نفر بگن آقا چند سال دیگه شما یک دادگاه فوق‌العاده مهمی داری، تعیین کننده، اثرگذار، که اگر شما تو اون دادگاه سربلند بیرون بیای، مثلا میشی پادشاه کل عالم. اگر شما تو اون دادگاه سرفکنده بیرون بیای، با ذلت و خاری میری به پایین‌ترین درجات. اینقدر مهم، حساس و حیاتی و تعیین کننده. خب ممکنه این دادگاه سالها با آدم به لحاظ زمانی فاصله داشته باشه، اما چون اهمیت این دادگاه خیلی زیاده، برای انسان انگار پیش روه، انگار نزدیکه، انگار همین فرداست. یکی از این جهت. یکی دیگه هم از بابت اینکه نسبت زندگی دنیا با آخرت نسبت خاصی است، نسبت یک عدد کوچکی به بی‌نهایته. چون ما بعد از اینکه میمیریم وارد عالم ابدی میشیم، دیگه تا ابد هستیم، یعنی تا خدا خدایی میکنه ما هم هستیم. خب این دو روزه زندگی دنیا، حالا 50 سال، 70 سال، 100 سال، در مقابل این بی‌نهایت چقدره؟ شما یک عددی رو، ولو یک عدد بزرگی رو، در مقابل یک بی‌نهایت فرض کنید، ان خط کسری بی‌نهایت مساوی با صفر، یعنی هیچ. انسان هر قدرم تو این دنیا زندگی طولانی داشته باشه، حتی چند صد سال هم زندگی کنه، باز در تناسب با اون زندگی ابدی یعنی هیچ، یعنی نزدیک. یکی هم از این جهته. تو آیات متعدد قرآن داریم، خیلی ها تو عرصه قیامت که حاضر میشن بهشون میگن چقدر تو دنیا حاضر بودید، میگه یه روز یا یه نصف روز. اینه که خلاصه حساب نزدیکه. مثله مثل الساعه، مثل ظهور مثل قیامت است. ظهور حضرت ولیعصر نزدیکه. حساب و کتابی که برای مفسدین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در عصر ظهور در همین دنیا در نظر گرفتن نزدیکه. داستان با عظمتی است، ولی اکثرا در غفلتن دیگه، روی گردانن، که خیلی بده. انسان باید همیشه در نظر داشته باشه همین مقوله ای، همه مسائلش رو با نگاه توحیدی و معادی نگاه کنه، در هر کاری که میخواد انجام بده بحث توحید و معاد رو مد نظر داشته باشه. آیه 2: ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثن. هیچ یادآوری تازه‌ای از طرف پروردگارشان برای آنان نمی آید. محدث یعنی تازه، تازه حادث شده. الا استمعوه و هم یلعبون. مگر آنکه با بازی، بدون اینکه جدی بگیرنش، به اون گوش میدن. الان هم دقیقاً همینه دیگه. ما وقتی آیات توحید و معاد رو از قرآن میخونیم یا میشنویم، جز اینه که با حالت بازی و شوخی بهش گوش میدیم، اصلا تو این دنیای آخر و زمانی یه فضا ایجاد کردن، جدی ها بازی شده، بازی ها جدی شده. مثلا بازیه، فوتباله، یه مسابقه است، 4 نفر که دارن یه ثروت های کلانی رو به ظلم به جیب میزنن، جمع شدن توی فضای خیلی شیک و کارت پستالی، دارن با هم فوتبال بازی میکنن، ما هم میخه اونا، خیلی برامون جدیه این به اون گل بزنه یا اون به این گل بزنه، کلی حواشی قبلش هست، بعدش هست، همه اینو جدی گرفتن، انقدر که این چی هست، حالا یه بازیه دیگه. حالا اشکال نداره آدم دنبال تفریح هم باشه، ولی به اندازش، بیش از حد که میشه دیگه میشه بازی ها جدی شده. ولی یه جوری برا ما چیدن که ما هم داریم تو فضاشون بازی میکنیم تقریبا، که بازی ها جدی شده، بعد جدی ها شوخی شده. اون نگاه اصلی به توحید، نگاه اصلی به معاد، بازی گرفته شده. مثلا وقتی آدم براش در رابطه با توحید و معاد میگن، اینقدر براش اهمیت نداره که در مورد فیلم و فوتبال میگه. فیلم و فوتبال خیلی جدی تره با اینکه بازیه. اینه که میفرماد هر دفعه آیات تازه‌ای براشون میاد، با بازی و شوخی بهش گوش میدن. خیلی مهمه. قشنگ تو این آخر و زمانیه داریم اینو میبینیم. چرا اینقدر وقتی امام زمان رو معرفی میکنن میگن یملا و به الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، چون آخر الزمان تو همه ابعادش ظلم و جور فراگیر شده. یکی از ابعاد فراگیری ظلم و جور هم اینه که بازی ها جدی شده، جدی ها بازی شده. آیه 3 لاهیتا قلوبهم، این در حالی است که دلهایشان در لهو و بیخبری فرو رفته، در این بازی های بیهوده فرو رفته، از بس این بازی ها رو برامون جدی کردن فرو رفته. و اثر رو نجوا الذین ظلموا، و ستمگران پنهانی نجوا کردند. هل هازا الا بشر مثلکم، آیا جز این است که او بشری همانند شماست؟ افتعتون السحر، آیا به سراغ سحر می روید و انتم تبصرون، با اینکه می بینید؟ می اومدن بر علیه پیامبر یه تجمع های پنهانی و توطئه آمیز تشکیل میدادن، بر علیه پیامبر نقشه ریختن، توطئه ریختن، که مگه اینم غیر از اینه که بشری مثل شماست؟ دنبال سحرشو گرفت، دنبال خیال بافیاشو گرفتی. بله دیگه، وقتی انسان دلش در لهو و بیخبری، در لاهیتن مسائل لح، مسائل بیهوده فرو بره، اینجوری مسائل جدی رو شوخی میگیره، اینجوری در مقابل جدی ها جبهه میگیره، چون مغایره با اون لغوی که درش فرو رفته. آیه 4 قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، گفت یعنی پیامبر، پروردگارم همه سخنان را چه در آسمان و چه در زمین میداند، و هو السمیع العلیم، و او شنوای داناست. یعنی حالا حرفاتونو بزنید، نقشه ها و توطئه های پشت پرده تون انجام بدید، بالاخره اینا همش داره ثبت و ضبط میشه. آیه 5 بل قالوا از قاص و احلام، بلکه اونها میگفتند اینی که پیامبر اسلام آورده وحی نیست، بلکه خواب های آشفته است. از قاص، از جمع زخس، یعنی مثلا دسته ها، احلام یعنی خواب ها، یعنی دسته های خواب های آشفته، آشفته است، اصلا هیچی از توش در نمیاد، هیچ سر نخی نمیشه ازش گرفت. این یه سری مزخرفات و خیال بافی ها و بازی با کلماتیه که مثلا این پیامبر اسلام میکنه، که اونا البته اسمی آوردن دیگه. بل افتراهو، که اصلا اون به خدا دروغ بسته، اینجوری به پیامبر نسبت میدادن. بل هو شاعرون، بلکه او یه شاعره. شاعر به چه معنا؟ یعنی طبع شعر داره، مثلا شعر میتونه بگه به خوبی به زیبایی، نه، منظورشون از شاعر اون بار مثبتی که الان تو ذهن ما هست نیست. چون الان اگه شما به این نفر بگید شاعر، یعنی مثلا طبع شعر داره، میتونه مطالب رو در قالب شعر به زیبایی بیان کنه، این بار مثبتشه. اما شاعر یه بار منفی هم داره، یعنی خیال باف، یعنی مزخرف میگه. مثلا الان جوون ها باب شده، یه نفر یه مزخرفی میگه، میگه بابا شعر نگو بابا دیگه، تو اصلا مزخرف داری میگی، مثلا خیال بافی داری میکنی. شاعر اینجا یعنی خیال باف، یعنی خیلی حرفای خیال بافانه. نه شعرا از قوه خیال استفاده میکنن، خیلی خیال بافانه اشعار میسرایند. این منظورشون این بود که یعنی پیامبر یه فرد خیال بافیه، یه مزخرفاتی رو خیال بافی کرده داره تحویل ما میده. چون اینا رو میگفتن که بازار پیامبر رو کساد کنن، اطرافیان پیامبر رو خلوت کنن. فلیعتنا به آیتن، پس باید برای ما معجزه ای بیاورد، کما ارسل الاولون، همان گونه که پیامبران پیشین فرستاده شدن. چرا میگن معجزه باید بیاری؟ پیامبر که معجزه داشت، هم معجزات طبیعی داشت، هم قرآن که بالاترین اعجاز هاست. چون تو اون زمان در مکه خیلی بحث ادبیات و اینا باب بود، قرآن در اوج فصاحت و بلاغت و اعجاز اصلا یه معجزه بود برای خودش. اما اینا چرا میگن باید برای ما معجزه بیاره؟ منظورشون توقعات نابجا در بحث اعجاز بود، برای بهانه جویی، برای اینکه باز کار پیامبر رو کساد کنن. اون بیماری و مرضشون اینجوری بروز پیدا کرده بود، میومدن از پیامبر درخواست معجزات خاص، توقعات نابجا داشتن که پیامبر مثل پیامبران گذشته میفهمود بابا معجزه به اذن الهیه، یعنی باید موافق حکمت الهی باشه. چیزایی که شما میخواید گاهی وقتا نظم زندگی انسانها رو به هم میزنه. ما برای اینکه نشون بدیم حقانیتمون رو، یه دونه دو تا 5 تا 10 تا معجزه بیاریم، نه اینکه توقعات نابجای شما رو بهش عمل کنیم که اصلا نظم زندگی انسانها ممکنه به هم بخوره. بعد اینا توقعات نابجاشون اجابت نمیشود، چون حکیمانه نبود دیگه، اصلا نمیشود اجابت بشه. اون چند تا معجزه که پیامبر داشت برای حقانیت خودش رو نمیگفتن، اونو سانسور خبری میکردن. اینی که توقعات نابجاشون برآورده نمیشود رو برجسته میکردن که باز یه کاری کنن پیامبر کارش نگیره. که اینجا زبان دیگه زبان انذاره. شما که اینقدر مریضید، آیه 6 ما آمنت قبلهم من قريه اهلكناها، تمام آبادی هایی که پیش از اینها هلاک کردیم هرگز ایمان نیاوردن. یعنی تقاضای معجزات گوناگون داشتند، خواستشون هم عملی شد، اما چون ایمان نیاوردن هلاک شدن. اینکه ما خواسته های شما رو بعضی وقتا اجابت نمیکنیم اتفاقا به نفع شماست، چون اگه اجابت بشه ایمان نیارید که دیگه کارتون تمومه. افهم یؤمنون، آیا اینها ایمان میآورند؟ یعنی اگه اون خواسته هاشون هم اجابت بشه ایمان میآوردن؟ نه، مشخص اینا از رو بیماریشون داشتن این حرفا رو میزدن. آیه 7 و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم، و ما پیش از تو جز مردانی که به آنان وحی کردیم نفرستادیم. فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، که اگر نمیدانید از آگاهان، از اهل ذکر بپرسید. چون تو آیات قبل میگفتن این نیست مگه یه بشری مثل شما، اینجا خداوند میفهمد خب پیامبران گذشتم همین بودن دیگه، مردانی از بین مردم بودن، که البته مرد بودن دیگه، زن میتونه به مقام نبوت برسه، اما به منصب نبوت، چون دیگه محل درگیری و رجوع مردم و رفتن او بین مردم و اینا، بالاخره بانوان یه محدودیت ها و معذوریت هایی دارن، اینا رو نمیتونن. اینی که به مردان، منصبش به بعضی از مردان، کردن، تازه همه هم نه، مقام نبوت رو همه میتونن برسن، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، قبل از ختم نبوت، بعد از ختم نبوت، همین الان مقامش، اون کمالات وجودی، اون کمالات روحی رو همه میتونن برسن. اما منصب نبوت به مردان، اونم تازه خیلی تعداد محدود، توی شهری آبادی که مثلا چند ده هزار، چند صد هزار نفر بودن، یه دونه دو تا سه تاشون میشدن پیامبر. ما مردان اینو فرستادیم از جنس خودشون. چرا شما استبعاد میکنید که یه پیامبر مثل خودتونه؟ فرستادیم، بپرسید از اهل ذکر، آگاهان. بالاخره این رجوع به کارشناس یک اصل عقلاییه. اگه بیمار نیستید، اگه مریض نیستید، که تو روایات متعدد فس اهل ذکر و اهل بیت گفتن، ائمه اطهار، اگه سوال چیزی دارید از اونا بپرسید، پاسختون رو میدن. آیه 8: و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون طعام و ما کانوا خالدین، و آنان را پیکرهایی که غذا نخورند قرار ندادیم و عمر جاویدان هم نداشتند. یعنی مثل شماها بودن، مثل شما به صورت طبیعی زندگی میکردن، اما خب اتصال داشتن، خدایی زندگی میکردن، تو همه امورشون مبدا و معاد رو در نظر داشتن، بر اساس یه دستورالعمل حقی عمل میکردن، مثل شما آب و غذا میخوردن، مثل شما زندگی طبیعی داشتن، عمر جاویدان هم نداشتن. چرا شما استبعاد میکنید این موضوع رو؟ آیه 9: ثم صدقناهم الوعده، سپس وعده ای را که به آنان داده بودیم وفا کردیم، فانجیناهم و من نشاء، و آنان و هر کس را که میخواستیم، یعنی به اونا ایمان آوردن، نجات دادیم، و اهلکنا المسرفین، و مصرفان را هلاک نمودیم. دینداری اگر نباشه، انسان میفته تو دام اسراف، تو دام زیاده روی، تو یک آدرس غلط. دین به ما میگه امیال نفسانی رو داشته باش، به قدر نیاز دنبال پیشرفت های روحانی هم باش به قدر توان، اما غیر دین میگه بیا تو دام اسراف بیفت، تو بحث نفسانی زیاده روی کن، بیش از حد به امیال نفسانیت بپرداز که سقوط کنی. ما کسانی که مصرفان اسراف کردن، تو مسیر غلطی افتادن، اسراف کارانه تو مسیر سقوط افتادن، هلاک نمودیم. آیه 10: لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم، ما به تحقیق بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر شما در آن است. افلا تعقلون، آیا تعقل نمی کنی؟ عمیق نگاه نمی کنید به قضیه؟ این کتاب مایه تذکر شماست، مایه بیداری شماست، تو همه ابعاد، تو همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. حضرت امیر علیه السلام میفرماید در نهج البلاغه، تو این قرآن اخبار گذشته است، اخبار آینده است، درمان درد هاست، مایه به سامان رسیدن نابسامانی هاست، مایه حل مشکلات. آیه 11: و کم قسم نامن قریه کانت ظالمتن، و چه بسیار آبادی های ستمگری را در هم شکستیم. برای عبرت گیری خوب اینا رو بدونید. و انشأنا بعدها قوما آخرین، و بعد از آنها قوم دیگری را روی کار آوردیم. یعنی خداوند هم سنت مهلت دهی داره، هم سنت جایگزینی. دیگه مهلت تموم بشه میبره، یه دی دیگر رو میاره. آیه 12: فلما احسوا بأسنا، پس هنگامی که عذاب ما را احساس کردند، اذاهم منها یرکزون، ناگهان پا به فرار گذاشتند. آیه 13: لا ترکزو، فرار نکنید، یعنی به اونها گفتیم فرار نکنید، ورجعوا الی ما اترفتم فیه و مساکنکم، و به زندگی پرناز و نعمت و به مسکنهای پرزرق و برقتان بازگردید، لعلکم تسالون، شاید مورد سوال قرار گیرید. یعنی مثلا یه عده سائلی بیان از شما تقاضا کنن، شما باز اونها رو محروم برگردونید. آیه 14: قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، گفتند ای وای بر ما، به یقین ما ستمگر بودیم. آیه 15: فما زالت تلک دعواهم، و همچنان این سخن را تکرار میکردند، حتی جعلناهم حسیدا خامدین، تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم. حسید به معنای محسود یعنی درو شده، خامد به معنای خاموش شدن، حسیدا خامدین یعنی درو کرده و خاموش ساختیم. خلاصه مطلب، این آیات داره میگه شما تو این فرصتی که داشتید بد عمل کردید، از نعمتها در راستای اطاعت و رضایت و اهداف خداوند و خلیفه خداوند استفاده نکردید، افتادید تو دام ظلم، کفر، ناشکری، آخرام اینجوری حسیدا خامدین، درو کرده و خاموش ساختید. در تفسیر این آیات، همین آیات 12 و 13 همین سوره انبیا، که میفرماید وقتی عذاب ما را احساس کردن، ناگهان پا به فرار گذاشتن، بهشون گفتیم نه برگردید به زندگی پر ناز و نعمت و مسکن‌های پر زرق و برقتون، یه روایتی از امام باقر علیه السلام هست در عصر ظهور. میفرماید اذا قام القائم و بعث الى بنی امیه بالشام فهربوا الى الروم، میفرماید هرگاه قائم اجل الله تعالی فرجه و شریف قیام نماید، به دنبال بنی امیه در شام فرستد. این بقایای بنی امیه و سفیانی و اینا که در شامن و خلاصه دیگه قراره به دست امام زمان کلا ریشه کن شن، و آنها از آنجا به روم بگریزن، یعنی به سمت غربی ها میرن، اروپا، و رومیان به آنها میگویند ما شما را نمیپذیریم مگر آنکه مسیحی شوید، و آنها صلیب به گردن میآویزند، و رومیان آنها را میپذیرند. اروپایی ها بهشون میگن ما نمیپذیریمتون مگر اینکه به مکتب ما در بیاید، کاملا از اون اسلام دور، بی هویت، مثل ما بشید. و هنگامی که اصحاب قائم عجل الله تعالی فرجه و شریف بر رومیان وارد شوند و کشور آنها را تصرف کنند، چون امام زمان با یارانش میره برای فتح کل دنیا دیگه، ایشان امان خواهند و پیشنهاد صلح بدهند، و اصحاب امام در پاسخ آنها میگویند ما این کار را نمی کنیم مگر اینکه افرادی را که به شما پناه آوردند تسلیم ما کنید، یعنی از اون بنی امیه، چون اینا مجازاتشون ادامه و آنها ایشان را به اصحاب امام علیه السلام تسلیم نمایند. اون غربیا این بنی امیه رو که رفتن به سمتشون پناهنده شدن، مثلا توی آخر زمان دیدین دیگه خیلی ها پناهنده میشن به کشورهای غربی، پناهنده سیاسی و اینا تسلیم میکنن، میدن به دست یاران امام زمان. و این است مفهوم آیه شریفه. این آیات رو امام باقر علیه السلام تلاوت فرمود که بنی امیه اونجا میگن یا ویلنا انا کنا ظالمین، همین آیات رو میخونن، وای بر ما، به یقین ما ستمگر بودیم، امروز چه روز سختی در پیش داریم. و همچنان این سخن را تکرار میکردند تا آنها را درو کرده و خاموش ساختیم. پس بنی امیه این آیات رو میخونند و به وسیله شمشیر یاران امام زمان همشون درو میشن و خاموش میشن، از دم تیغ میگذرن. پایان بنی امیه با تمام فتنه ها و فساداش تو این قرنهای طولانی. خیلی آیات جالبی است در عصر ظهور. آیه 16 و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، و ما آسمان و زمین و اون چه در میان آنهاست را از روی بازی نیافریدیم. که تو این آخر زمانی این نظام سلطه و ثروت همش در پی اینن که انسان ها رو غرق بازی و مسائل بیهوده و لغو کنن. بابا بازی نیست، حساب کتاب داره، یه هدف حکیمانه ای هست. خداوند توی مسیر شما رو انداخته شما رشد کنید، از یه آخرت ابدی بهره مند باشید، نه اینکه همش تو این بازی های بیهوده دنیا غرق باشید. بله انسان به اندازه کافی نیاز به تفریح داره. ائمه ما تاکید کردن که بازی، تفریح، اینا تو زندگی انسان ها باشه، منتها به یه اندازه‌ای که باعث بشه انسان وظایف اصلیش رو خوب انجام بده، نه اینقدر که زیاد بشه آدم از وظایف اصلیش باز بمونه. آیه 17 لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. اگر هم لو یعنی اگر به فرض محال می‌خواستیم سرگرمی بازی انتخاب کنیم، چیزی متناسب خود انتخاب می‌کردیم، نه این چیزای کوچیک و حقیر. اگر لو یعنی اگر به فرض محال، یعنی همش اتفاقی نمی‌افته، ولی اگر می‌خواست بیفته یه چیزی در شأن ما. آیه 18 بل نقذف بالحق على الباطل، بلکه ما حق را بر سر باطل می‌کوبیم. فیدمغه، تا آن را هلاک سازد. فاذاه و زاهق، و این گونه باطل محو و نابود می‌شود. ولکم الویل مما تصفون، و اما وای بر شما از توصیفی که می‌کنید در مورد خدا، در مورد هدف آفرینش. در کافی جلد 8 صفحه 243 روایتی از امام صادق علیه السلام است در ذیل این آیه که می‌فرماید لیس من باطل یقوم باذاء الحق الا غلب الحق الباطل، هیچ باطلی در برابر حق نیستد جز اینکه حق بر باطل چیره گردد و پیروز شود. و این معنای بلکه حق را برافکنیم بر باطل تا آن را میخوب کند و آن باطل از میان رفته و نابود است، یعنی اگه حق با تمام وجود در مقابل باطل بیاد، اصلا باطل کف روی آب، خودش نابوده، نیازی نیست بزنی نابودش کنی، چیزی نیست. مشکل اینجاست که حق به تمام در مقابل باطل نمیاد، حق با باطل یه جورایی تلفیق شده است، قاطیه. مثل اینکه ما امروز یه نظام زمین ساز تشکیل دادیم در مقابل باطل، میخوایم یه کاری بکنیم برای ظهور امام زمانمون، از بس که حقمون با کلی باطل مخلوطه، این باطل در مقابل ما هنوز هست. اگه ما حق مطلق، حق بشیم، باطل نابوده، اصلا نیازی نیست ما بزنیم نابودش کنیم. خیلی مهمه اینا، همش داره سبک زندگی، سبک سیاسی، راه اقتصاد، راه مسائل اجتماعی، اینا رو به ما یاد میده این آیات. ولی خب چه فایده، ما نمیگیریم. کلمه قذف به معنای پرتاب از راه دور با سرعت و قدرت، کلمه دمق به ضربه‌ای که به سر میخوره و تا مغزم اثر میگذاره، ویل به معنای عذاب و هلاکت در جایی که اون مسئله استحقاق هلاکت رو داره. آیه 19 و له من فی السماوات و الارض، و از آن اوست آن چه در آسمان ها و زمینند، و من عنده، و آن چه که نزد اویند، یعنی از فرشتگان، لا یستکبرون عن عبادته و لا یستحسرون، و هیچگاه از عبادتش استکبار نمیورزند و هرگز خسته نمیشوند. مخاطب کفار و مشرکین مکه که در اوج تکبر و تعصبند. خداوند با این آیات داره میگه بابا تمام موجودات عالم در پیشگاه خداوند، فرشتگان، اینا در عبادت خداوند استکبار نمیورزند، خسته نمیشن. درستش اینه، راه اینه، یه مسیر خوش عاقبت اینه که در مقابل حق استکبار، تکبر نداشته باشید. هی با این آیات میخواد اینا رو بیدارشون کنه. آیه 20 یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، که روز و شب را تسبیح میگویند و سست نمیگردند. آیه 21 ام اتخذوا آلهة من الارض هم ينشرون، آیا آنها خدایانی از زمین برمیگزینند که منتشر میسازند، یعنی قدرت خلق و انتشار خلق رو دارن. آیه 22 لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، یه موضوع کاملا عقلی و فلسفی، اگر در آسمان و زمین جز الله، اون خداوند احد و واحد، اون ذات مستجمع جمیع کمالات، خدایان دیگری بود فاسد میشدند، یعنی اصلا نظام جهان به هم میخورد، این خداها به جون هم میافتادند، این خداها طالب برتری و طالب خدایی هن دیگه، اگر خدایان دیگری بود اصلا نظم عالم به هم میخورد، یعنی سیستم ارضی متهم به نابودی، هلاکت. بله خداوند تو این عالم سیستم طولی گذاشته، خداوند اون بالا به عنوان فرمانروای واحد و مطلق در طولش انبیا و اولیا و ملائکه و اینا کارها رو انجام میدن، نظام طولی حقه، توی جامعه میکنه هم نظام طولی سیاسی حقه، خوبه، مفیده، اثرگذار، پیشبرنده است. اما نظام ارضی که انسان‌ها، موجودات، خدایان حتی در ارض هم همدیگر رو خنثا میکنن، با همدیگه درگیر میشن، باعث میشه کل عالم رو فساد بگیره، یک مورد کاملا عقلی و فلسفی رو داره این آیه مطرح میکنه که نظام ارضی محکوم به نابودی. پس سبحان الله رب العرش عما یصفون، پس منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیفی که از آنها میکنن. یعنی خیلی پرت دارید حرف میزنید، خیلی مطلب روشنه. آیه 23، لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، هیچ کس نمیتواند بر کار او خورده بگیرد ولی در کارهای آنها جای سوال و ایراد است. یعنی شما نمیتونید به خداوند خورده بگیرید، اون که در اوج کمالات بدون ذره عیب و نقص، ولی اون میتونه تو کارها از شما سوال کنه چون شما در اوج عیب و نقصی. آیه 24، ام اتخذوا من دونه آلهتن، آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیدند؟ قل هاتوا برهانکم، بگو دلیلتان را بیاورید. جبهه حق همیشه فضای مناظره و مباحثه رو برای جبهه باطل برای ارائه دلیل باز میذاره. چرا؟ چون طرف باطل برهانی نداره، دلیلی نداره. قل هاتوا برهانکم، دلیلتون رو بیارید. هازا ذکر من معیه، این سخن کسانی است که با من هستند، و ذکر من قبلی، و سخن کسانی است که پیش از من بودند، یعنی پیامبران گذشته. یعنی ما پیامبران هممون روالمون اینه، خط فکری و اون خط سیاسیمون اینه. باطل رو اجازه میدیم مطلبشو بگه، دلیلشو بگه، بگو ببینیم چی میگی، استدلالتو بگو قشنگ جلوی چشم همه، مباحثه مناظره، تا تناقض و بطلان حرفتون رو قشنگ ثابت کنیم، به رختون بکشیم و شما رو در پیشگاه همه رسوا کنیم. این روش من و روش پیامبران گذشته است. بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، اما بیشتر آنها حق را نمیدانند و به همین دلیل روی گردانند. یعنی یه فضای ایجاد کنید، مباحثه مناظره به حق روشن بشه، همه راه حق رو پیدا میکنن. این آیات میگه بیایید یه فضای شفاف را بندازیم، مباحثه و مناظره جلو چش همه. اکثرهم چون لا يعلمون الحق معرضون، چون حق رو نمیدونن اعراض میکنن. اما شما حق و باطل رو به شفافیت، روشنی کامل به همه عرضه کنید، ببینید چجوری دنبال حق میان. در زمان ظهور همینه دیگه، حضرت ولیعصر با زور همه انسان ها رو به سمت حق دعوت نمیکنه، که حق و باطل رو کاملا شفاف میکنه، روشن میذاره جلو چششون، بعد اکثر قریب به اتفاق مردم میان سمت حق. اما تو فضای آخر و زمان اینجوری نیست، نظام سلطه و ثروت نمیذارن حق به گوش انسان های دنیا برسه، حق رو به انزوا میرونن، باطل رو میان به صورت حق جلوه میدن به مردم و مردم دنیا رو فریب میدن. این آیه میگه آقا بیایید اگه مردید یه فضای باز مناظره ای ایجاد کنیم بین حق و باطل تا ببینیم مردم سمت کدوم میرن. آیه 25، و ما ارسلنا من قبلک من رسولا، و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستادیم، الا نوحی الیه، مگر اینکه به او وحی کردیم، انه لا اله الا انا فاعبدون، که معبودی جز من نیست، پس تنها مرا پرستش کنید. همه پیامبران تو همین خط بودن. آیه 26، و قالوا اتخذ الرحمن ولدا، ولی اونها دشمن در مقابل حق می اومدن اعتقاد سازی باطل میکردن، اعتقاد سازی باطل برای اینکه مردم رو فریب بدن، مردم رو به استحمار بکشونن، و در حالی که آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده است، سبحانه او، که او منزه است، بل عباد مکرمون، اونها بندگان شایسته اویند. حالا فرشتگان یا کسانی که شما میگید فرزند خدا هستند، اونها بندن، فرزند نیستن. آیه 27، لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، که هرگز در سخن بر او پیشی نمیگیرند و پیوسته به فرمان او عمل میکنند. تازه اینجوری هم در خدمتن. و آیه 28، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، او اعمال پیش رو و اعمال گذشته آنان را میداند، ولا یشفعون الا لمن ارتضى، و آنها جز برای کسی که خداوند راضی است، یعنی راضی به شفاعت او، شفاعت نمی کنند، و هم من خشیته مشفقون، و از ترس او بیمناکند. اینایی که شما اعتقاد سازی غلط میکنید، میگید فرزندان خدا هستند، این فرشتگان اینجوریان، هم بندن، هم در خدمتن، و هم در پیشگاه خداوند گوش به فرمان و بیمناک. حقیقت مطلب اینه، نه اون اعتقاد سازی باطلی که شما میکنید برای فریب مرد. آیات بسیار مهم در حوزه اعتقادی اگرچه یه حالت کلی داره، اما از دل این آیات کلی اعتقادی انسان میتونه خیلی نکته های مهمی رو بکشه بیرون. نظام ارضی نظام باطلیه، توی جامعه سیاسی هم همینه. اگر نظام ها تسلیسی باشه، ارضی باشه، نیروهاشون همدیگه رو دفع میکنه، اون کارایی و کارآمدی رو نداره. نظام طولی حقه. آیات ابتدایی خیلی عالی در رابطه با بحث لهو، چقدر این آخر زمانی نظام استکباری و صهیونیستی، نظام سلطه و ثروت سعی میکنه ما رو تو لهو و بازی و باطل غرق کنه که ما از اون هدف اصلیمون باز بمونیم، بندگی خدا، کار کردن برای هدف خلیفه خدا، که انسانهای عاقل تو این آخر زمان حواسشون هست، تو این بازی ها گیر نمیکنن، وظیفه‌شون رو درک میکنن، برای رضایت خدا، برای هدف خلیفه خدا تلاش میکنن، و اون آینده درخشان رو انشالله تجربه خواهند کرد، که انشالله ما از این دسته باشیم انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.